سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره و امنون علینا برضا. جهت سلامت وجود نورانی مهبط قرآن در شب قدر و جهت تأجیل در فرج اون وجود نورانی صلوات شایسته هدیه بفرمایید. در دو شب گذشته بحث ما در باب زهد از اینجا آغاز شد که تعریف زهد و درجات زهد چیه و در شب 21 به این نقطه رسیدیم که برخورداری یا عدم برخورداری در دنیا چقدر اهمیت داره. اگر نگاه ما زاهدانه شد به این که در دنیا از مال یا مقام یا شهرت یا احترام ظاهری برخوردار بودیم، این چقدر مهمه؟ و اگر نگاه ما زاهدانه بود از اینها برخوردار نبودیم چقدر مهمه؟ تفاوت نگاه یه انسان زاهد با یه غیر زاهد در برخورداری از مال دنیا چیه؟ 7 عامل رو خدمت عزیزان عرض کردم که نشون میده این برخورداری یا عدم برخورداری در دنیا هیچ اهمیتی نداره و مطلقا نباید ذهن ما رو به خودش منصرف کنه. در نقطه مقابل اگر کسی اعطا و زوال نعمت در دنیا خیلی براش مهم شد، خیلی برای من مهمه که برخوردار باشم یا نباشم، چه بلایی سر او خواهد اومد؟ 4 تا آفت رو در نقطه مقابل عرایض شب 21 عرض بکنم که اگر کسی قائل به این شد که خیلی اتفاقا مهمه من در دنیا از فلان مال، فلان مقام، فلان شهرت برخوردار باشم، چرا به فلانی داره من نداشته باشم؟ اگر انسان برخورداری یا عدم برخورداری رو جدی گرفت، 4 تا آفت او رو تهدید میکنه. حالا چه مقدار او رو شامل میشه خدا آگاهه. 1، اولین اثر جدی گرفتن این دنیا و اهمیت دادن به نعمتهای مادی اینه که انسان مختال فخور میشه، هم مختال میشه هم فخور. این که انسان مختال میشه، مختال در قیاس با خوده، فخور در قبال دیگرانه. آدم مختال معنای اختیال اینه که در قیاس با نفس خودش بین خودش و خودش دچار توهم میشه. آدم مختال یعنی آدم متوهم، به واسطه اینکه نعمتی به او دادن یه حسی پیدا میکنه و وقتی هم که نعمتی رو از او میگیرن باز یه حسی پیدا میکنه، هم اولی غلطه هم دومی. انسان مختال به واسطه توهمات ذهنی که داره وقتی بهش نعمت میدن بیش از حد خوشحال میشه و وقتی نعمتی رو ازش میگیرن شروع میکنه جزا و فضا و بی احترامی کردن به زمین و زمان، اگه نگم به خدا جسارت میکنه. پس اولین اثر جدی گرفتن نعمت و نقمت در دنیا اینه که ما مختال فخور میشیم. مختال میشیم یعنی متوهم میشیم و نسبت به نعمت و نقمت واکنشای ما غیر معقول میشه. کسی از دور به ما نگاه بکنه عقلانیت و اعتدال رو در ما نمیبینه. میگن فلانی، میگن ناپخته است، یه جایگاهی بهش دادن خیلی رفتارهای عجیب میکرد و ازش گرفتن رفتارهای عجیبتر میکرد. یه وقتی دیوژن که یه حکیم یونانیه با اسکندر مواجه شد. میدونید اسکندر مقدونی هم دوره دیوژنه. چند تا برخورد اینا با هم دارن. یه برخورد اینه که اسکندر مقدونی وارد اون محل زندگی دیوژن شد یا دیوجانس و بزرگان اومده بودن استقبال، چون قاعده بود که باید میومدن استقبال و عرض ارادت میکردن. یه نگاهی کرد دید دیوژن نیست، گفت کجاست؟ گفتن نیومده. گفت خب من میرم دیدنش. رفت و دیوژن در جای دراز کشته بود رو به آفتاب. این رفت وسط بالا سرش و بهش گفتش که تو میدونی من کیم؟ گفت نه کی تو؟ گفت من اسکندر مقدونیم. گفت خب حالا چیکار کنه؟ گفت خب یعنی مثلا ما جایگاهی داریم و اینا، هر حاجتی داری بگو برآورده کنه. گفت قبل از اینکه بیای داشت آفتاب به من میتابید، اومدی سایه شد، برو کنار که آفتاب بتابه. اسکندر بعد از این برخورد میگه دوست داشتم اگر اسکندر نبودم دیوژن بودم. در واقع روش نمیشه بگه میخوام دیوژن باشم، میگه اگه اسکندر نبودم دوست داشتم دیوژن باشم. یه وقتی بعد از این جریانات اسکندر میره وقتهایی پیش دیوژن و با او صحبت میکنه. یه روز این حکیم یونانی به اسکندر میگه که تو برنامه‌ت برای زندگی چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ بزرگترین آرزو چیه که دیگه مثلا به اون برسی آروم میشی؟ اسکندر میگه میخوام یونان رو تصاحب بکنم، یعنی مسلط بشم بر یونان. میگه خیلی خوب، بعد که بر یونان مسلط شدی چی؟ میگه بعد میخوام برم آسیای صغیر رو تسخیر کنم. میگه خیلی خوب، بعد که آسیای صغیر رو تسخیر کردی، میگه بعدش میخوام دنیا رو فتح بکنم. میگه خیلی خوب، بعد که دنیا رو فتح کردی میخوای چیکار کنی؟ اسکندر میگه بعد که دنیا رو فتح کردم دیگه میام استراحت میکنم و از زندگی لذت میبرم. دیوژن میگه خب تو بدون این رنج و مشقتی که باید بکشی همین الان بشین استراحت کن، از زندگیت لذت ببر. چرا بری همه اینا رو فتح بکنی بعد بشین استراحت کنی؟ خب از همین الان بشین استراحت کن. میخواد چیکار کنی؟ ها؟ مال به دست بیارم؟ که بعضیا 60 سال کار میکنن، 30 سال اول پول جمع میکنن، به چه قیمتی زمین و زمان میریزن به هم، طلا و شبانه روز کار میکنن. 30 سال دوم چون 30 سال اول خیلی کار کردن مریض میشن، این پولا رو خرج دوا دکتر میکنن. الان از 30 سال اول لذت بردی از 30 سال دوم؟ از هیچ کدوم. یا حداقل متناسب با نیاز تو کسب کن، با دل خوش زندگی کن. 30 سال فشار میارم به قلبم، به ذهنم، به روحم، به جسمم، به خانوادم، 30 سال دومم خرج دوا دکتر 30 سال اول میشه. این چه عقلانیتیه؟ قسمت اول ما مختال میشیم. اگر نعمت رو تو دنیا جدی بگیریم توهمی بار میاییم. قسمت دوم ایراد اول فخور بار میاییم، که خداوند در قرآن میگه ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا آدم مختال فخور رو دوست نداره. فخور میشیم یعنی چی؟ اگر اینکه خدا نعمت میده یا میگیره رو جدی بگیریم، خصوصاً دادن نعمت توسط خدا رو، شروع میکنیم نسبت به دیگران فخر فروشی کردن. خدا به من مثلا فلان مبلغ پول رو داده، یا به من فلان جایگاه رو داده، یا فلان شهرت رو، یا فلان احترام رو، هرچی. اگر اینو جدی بگیرم شروع میکنم خب الان خدا اینو به من داده، چرا به فلانی نداده، به اون یکی نداده؟ معلومه بالاخره یه این که فکر میکنم این چیزی که الان به من دادن علامت برتری منه، شروع میکنم تکبر کردن. یه روزی جمعه سلیمان ابن عبدالملک حاکم خبیث اموی این داره که میخواست بره برای نماز جمعه. دیگه کار منبر پیغمبر به کجا رسیده که سلیمان ابن عبدالملک میره اونجا خطبه میخونه. این خیلی لباس مجللی پوشیده، لباس نو خیلی مثلا آراسته گرون قیمتی. خیلی به خودش عطس زد و گفت صندوق این عمامه های سلطنتی رو بیارین. این عمامه ها مثلا توی صندوق نگهداری میشه. اینا رو آوردن، هی اینو گذاشت، گفت این نه اینو گذاشت، هی جا به جا میکرد، این نه این پیچش کمه، این تابش کمه، این فلان. دیگه یکیشون رو انتخاب کرد و خیلی همچین نسبت به خودش هم حس خوبی داره. اینجا داره که راه افتاد اومد مسجد و که خطبه بخونه، حالا مثلا احتمالا مسجد اموی. رفت روی منبر و خیلی احساس کرد این منبرم به من میاد. خودشو مرتب میکرد و یه حالتی میگرفت و به افق نگاه میکرد و اینها، و وسط خطبه خوندن چند بار برگشت گفتش که من شهریاری جوان، بزرگی، ترساور، سخاوتمندی، بسیار بخشنده‌ام. خودش از خودش هم هیکلش رو اینجور اینجور میکرد که مثلا من حالا چنین چنانه. از منبر اومد پایین و وارد قصر شد. وارد قصر شد همون ابتدا خورد به یکی از کنیزانش. به این کنیز گفتش که مرا چطور میبینی؟ اون کنیز یه نگاهی کرد گفتش که شما خوب سرمایه‌ای هستی، خوب جنسی، خوب پادشاهی، ولی اگر اون فرمایش شاعر نبود. سلیمان گفت کدوم فرمایش شاعر؟ گفت اون فرمایش شاعر که میگه تو خوب جنس و سرمایه‌ای هستی، خیلی مثلا خوبی، ولی اگر همیشه بمانی، اما افسوس که هیچ کس همیشه باقی نمیمونه. اگه اون شعر نبود شما خیلی با شرافت و همچین اینا بودی. سلیمان اینو که شنید حاکم خبیث اومد رفت تو اتاقش و شروع کرد گریه کردن، که این حرفی بود، یادآوری مرگ بود دیگه. رفت تو اتاقش به گریه کردن و شب شد. گفت بگین اون کنیز بیاد من کار دارم. فرستاد، کنیز آوردن. گفت این شعری که امروز تو خوندی این از کجا بود؟ علتش چی بود؟ چرا این شعر رو خوندی؟ کنیز گفت کدوم شعر؟ گفت امروز ظهر از نماز جمعه که اومدم وارد دربار شدم تو هم مواجه شدی، یه شعری خوندی. این از کجا خوندی؟ برای چی خوندی؟ گفت من اصلا امروز شما رو ندیدم. گفت بهت میگم ظهر که از نماز جمعه اومدم وارد شدم مثلا ساعت 1 ساعت 2 گفت اصلا کارگر مطبخم، اصلا با شما مواجه نمیشم. گفت زور من اومدم تو؟ گفت نه من نبودم. سوال کرد، گفتم بابا این مثلا کنیز تو مطبخ کار میکنه، اصلا تو محل رفت آمد شما واقع نمیشه. خیلی ترسید، ترسید و فهمید که یه اتفاقیه. مدتی بعد با همین ترس و لرز از دنیا رفت و مرد. نعمت دنیا رو جدی میگیریم، شروع میکنیم باش تکبر کردن نسبت بقیه بندگان خدا. چه بچه برتری هست؟ این عالم یه روزی یومون لک و یومون علیک، یه روز برای تو، یه روز بر توه. نه اون روزی که مال توه خیلی قرشو، نه اون روزی که بر توه اینقدر بیتابی کن. این بیتابی های عجیب و غریبی که برای مادیات امثال من میکنیم. دومین گرفتاری که دنیا رو جدی بگیریم سرمون میاد اینه که نظام عالم رو فهم نمیکنیم. عزیزان این عالم خالقی داره و اون خالق بر یک اساسی این عالم رو چیده. ما بالا بریم پایین بیایم این بساط جا به جا نمیشه، ما نمیتونیم عالم رو به هم بزنیم. نظام عالم نظام اعتداله. در مورد نعمت‌ها چه قاعده‌ای حاکمه؟ سوره مبارکه 8 آیه شریفه 7 رو بخونم تا این نکته‌ای که عرض می‌کنم که عالم نسبت به مادیات یه قاعده‌ای داره، اون قاعده ببینیم چیه. در سوره مبارکه 8 آیه شریفه 7 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چیزی که خداوند از قریه ها و شهرها و جای مختلف به پیغمبر میده، اون چیزهایی که به پیغمبر میده بدون این که شما مثلا درش اسبی بدوانید یا شمشیری بزنید، اونا خودشون تسلیم میکنن. این مال کیه؟ فلله، برای خداست. ولی رسول، برای پیامبره. ولی ذل قربا، برای اقربای پیامبر، مثل جریان فدک. ولی یتاما و المساکین و ابن سبیل، اونایی که تو راه موندن. من شاید تو شهر خودم آدم ثروتمندی باشم، اما آدم اینجا مالم تموم شده، گرفتار شدم، قدیم هم مثل الان نبود دیگه، چه سفر مثلا راهزنا بهش حمله کردن، بنده خدا هیچی ندرسته به شهری، به این میگن ابن سبیل. چرا این چیزی که پیغمبر رسته باید به این آدما داده بشه، به فقیر و مسکین و ابن سبیل و فلان؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای این که پولا همیشه پیش پولدارا باقی نمونه، این بین همه مردم بچرخه، این پول بین پولدارا دست به دست نشه، از این چرخه پولدارا پول خارج بشه به آدمای متوسط و فقیر جامعه یه چیزی برسه. خدا قاعده میذاره تا پول تو جامعه بچرخه. ارث پولا بچرخونه، دیه پولا بچرخه، این پول یه عده همیشه پولدار و بقیه همیشه فقیر نباشن. قاعده عالم اینه. لذا در ادامه آیه میفهمد و ما آتاکم الرسول فخذوا، ای مردم هر چی پیغمبر داد همونو بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و اگه گفت یه چیزی به شما نمیرسه، این مال شما نیست، سهم شما نیست، بگین چشم. بعد میادن به پیغمبر میگفتن ما فلان وقت ایمان آوردیم از بدر و اینا بودیم، بعد اینا تازه مسلمان شدن، مثلا ما یه سم اینا هم یه سم. پیغمبر میگفت این چه حرفایی که شما میزنین، همه مسلمونین، همه مجاهد در راه خدا، این که دیگه کی زودتر کی دیرتر ندن. بعد مثلا تو جنگم نگاه بکنیم که 7 تا شمشیر زده، که 8 تا، که 10 تا کشته، که 2 تا کشته، چه حرفی میزنید؟ این گرفتاری دوم که نظام عالم رو امثال من فهم نمی کنیم. وقتی فهم نمی کنیم از این که میچرخه، یه روز به من میرسه، یه روز به این، یه روز به اون، یه روز به اون، یه روز به اون، خب طبیعی همینه. نه، به من رسیده باید بمونه. چرا باید بمونه؟ مگه چیکار کردی شما؟ اگه قرار بود به کسی بمونه که اصلا به تو نمیرسید. دومین گرفتاری این که انسان دادن نعمت از طرف خداوند یا گرفتن رو فهم نکنه و خیلی براش مهم باشه، اینه که نظام عالم رو هیچ‌وقت متوجه نخواهد شد و لذا دست به دست شدن نعمت رو نمیفهمه و نمیدونه که این خیلی وقتا لطف خداونده. من توی بنده رو دوست دارم، لذا بیش از این مال دست تو بمونه به صلاحت نیست، باید بدم به یکی دیگه. من تو رو دوست، ما تو این عالم به یکی اعتماد داریم، میگیم آقا فلان چیزو، میگه نه صلاحت نیست، همین عالم اعتماد، میگیم چشم خوبه، بزرگتره، حالیش میشه. خدا میگه صلاحت نیست، چپ به آسمون نگاه میکنیم، حالا به صلاحش کن. مثلا بعضی وقتا میگن حالا نمیشه ما دعا بکنیم خدایا فلان چیزو به ما بده، خودت هم اونو به صلاح ما بگردان. اشکال نداره، ولی اگه به صلاحت کردم و بهت دادم و این باعث شد که همینقدر بمونی، باز خوبه. من میخوام تو رو رشد بدم. لذا پریشب عرض کردم خداوند یه جایی میفرماید بنده مؤمنی دارم نماز شب میخونه، یه مدت میخونه، هر شب بیدار میشه، توفیق داره، از یه جایی من خواب میندازم بهش، این نمیتونه بیدار بشه، ساعت کوک میکنه، میگه بیدارش من دوباره میگیره میخوابه. خب خدا میخواد نماز شب بخونه دیگه، چرا توفیقو میگیری؟ خدا میگه این دو روز دیگه بخونه اوج پیدا میکنه، لذا نمیذارم، چون دوستش دارم نمیذارم به خاطر نماز شب خراب بشه. خدا میگه من تو رو دوست دارم، خدا اگه منو دوست داری اون ثروتو بده، تو اون ثروتو بگیری خراب میشه. نه خدای من، قول میدم به همه فقرا کمک کنه، قول میدی ولی بعد نمیدی. خدا حالا تو امتحان کن. نه، چون دوست دارم امتحانم نمیکنه. فلان ماشین عقلا بده، شاسی بلند، تو همین الان تو همین ماشین هم میشینی این ورانور رو نگاه میکنی، وای به حالی که بعضی سوار دوچرخه میشن دیگه خدا رو از یاد میبرن، چون انقدر از امین اومدن بالاتر. این شاسی بلند سوارشی که دیگه هیچی، یه باری پشت فرمون میگه انا رب بکم الاعلا، ظرفیت نداره. من تو رو خلق کردم، میگم نداری نمیدم به صلاحت نی، خدای من دیگه باید قهرم باش، نمازم نمیخونم، نه نمیدم، تو صلاحیت این نعمت رو نداری، به صلاح دین این دو روز نماز نمیخونی، بعد میخونی قضاهاش هم میخونی، تو رو میشناسم، لجبازی نیستی. سومین بلایی که سر انسان میاد اگر زهد رو نفهمه اینه که ماهیت نعمت و نقمت هم درک نمیکنه، اصلا نمیفهمه چی نعمته چی نقمت. از سوره مبارکه فجر بخونم بعد یه حکایتی رو عرض بکنم. آیات شریفه 15 تا 20 سوره مبارکه فجر. در این آیات شریفه خداوند می‌فرماید که فعمل انسان، ویژگی آدم‌هایی که این خاصیت رو دارن که اینقدر نعمت و نقمت رو بد فهم کردن. و عمل انسانو اذا مبتلاه، وقتی آدما رو ببخشید آیه قبلش، فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه، وقتی خداوند یه عده رو مبتلا میکنه به چی؟ فاکرمه، به نعمت و اکرام. یه مرتبه به کسی یه نعمتی میده و نعمه، نعمت میده، اکرام میده، فیقول و ربی اکرمن، آقا تا نعمت به این میرسه یه حالتی میشه، میگیم چی شده؟ خداوند به ما لطف فرمود، عنایاتی داشت، اون نماز شبهای ما رو دید، نمازهای بنده رو دید، اشکایی که ریختم و خب فاکرمن، ما رو اکرام کرده. این بیظرفیت آیه بعد، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، همین آدم رو مبتلا میکنیم از اون ور، فقدر علیه رزقه، فقدر علیه یعنی برو تنگ میگیریم، یکم سخت میکنیم کارو، فیقول ربی اهانن، عصبانی نشسته، چی شده؟ خدا به من توهین کرد، حرمت منو نگه نداشت، شأن منو نگه نداشت، این همه سال عشق ریختم تلاش. ببینید
اینجاست امیرالمؤمنین میگه ما یور الجاهل الا مفرتن او مفرتا، آدم نادان یا افراط میکنه یا تفریط، هیچ وقت معتدل نیست. نعمت میدی به افق نگاه میکنه، خدایا از این که منو بین بندگانت برگزیدی، اصلا همچین چیزی نیست، یه نعمتی دادم امتحانت کنم. خدایا میدونم الان تو دل چی نسبت به من میگذره. با این افراط پس برداش الان معلومه، نعمتو میگیرن، نماز نمیای، نه دیگه برای چی بیام؟ نه اونجا خوشحالی کن، نه اینجا ناراحتی. ظرفیت داشته باش. از وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه یه روایتی بخونه. حضرت میفرمایند که خدایا ما اصابنی من نعمتن فمن احسانک، اگه چیزی به من میرسه این احسان توست، به من ربطی ما استحقاق هیچ نعمتی نداریم. اگه خدا بخواد با ما عادلانه رفتار بکنه همین الان جون همسال منو باید بگیره که سریعتر ببره جهنم. و ما اصابنی من سیئتن فمن نفسی، اگر سیئه ای گرفتاری سراغ من میاد اون از رفتارهای خودم و از نفس خودمه. لا سن علی ولا لغیری فی احسانک ولا عذر لی فی اساءتک، من و غیر من نه به واسطه احسان کاری کردیم و کاری کردیم که مشمول احسان بشیم و نه عذری داریم در اساءه ادبی که به محضر تو کردیم. خدایا من هر بیادبی کردم عذری ندارم، هر احسانی هم تو کردی من کاری نکردم، لطف تو بوده، از من چیزی نبوده. این نگاه نتیجهش میشه. امام صادق سلام الله علیه در یه روایتی میفرمایند که خداوند به حضرت داوود علیه السلام گفت نعم العبد انت، داوود خیلی بنده خوبی هستی تو، الا انک تاکل من بیت المال، ولی کاش داوود تو از بیت المال ارتزاق نمیکردی، با اینکه حقته حاکمی ولی کاش از بیت المال ارتزاق نمیکردی، یه کاری داشتی. امام صادق سلام الله علیه میگن حضرت داوود سلام الله علیه 40 روز گریه میکرد. 40 روز. این مذمت نیست، این مدح، این که خدا خودش مربی و رشد دهنده حضرت داوود علیه السلام، این نقطه قوته نه نقطه ضعف. بعد 40 روز حضرت داوود علیه السلام به خدا عرضه داشت خدایا یه وسیله‌ای بده، یه زمینه‌ای فراهم کن که من دیگه از بیت المال استفاده نکنم. چی صلاح میدونیم؟ اینجا قرآن میگه و علنا لحل حدید، آهن رو برای داوود نرم کردیم، بهش آموزش دادیم که چطور کار بکنه و زره بسازه، که تو روایات داریم که حتی شیطان اومد دید مثلا حضرت داوود نشسته و هی اینا رو گفت چیکار داریم که اینا رو حلقه میکنی تو هم و فلان اینا، حضرت چیزی نگفت، این زره شد، حضرت فروخ با اون زندگیشو چرخوند که شیطان اینجا خیلی عصبانی شد که تو چرا کار میکنی. حضرت زره میساخ میفروخ، داره که همون اولین سال 360 تا زره ساخت حضرت داوود علیه السلام، تقریبا روزی یه دونه، و اینا رو میفروخ با این ارتزاق میکرد، با اینکه حکومت داشت ولی با پارسایی. اینو که عرض میکنم باز نیازی توضیح بدم، آقا مثلا این که طلبا شهریه بگیرن و کار نکنن این همینه؟ نه، ما اگه به کسی گفتیم برو 20 سال 30 سال فقط درس بخون کار نکن و از حریم شیعه دفاع کن، مبلغ دین شد، بعد زندگی او رو تامین کنیم. قدیم این اتفاق می افتاد که ما این همه علمای دست اول داشتیم. اینو با هم خلط نکنید که آقا پس حضرت داوود از بیت المال استفاده می کرد خدا گفت نکن، بگیم مثلا نه، اگه الان فرض کنید قضات، خب یکی سی قاضی صبح تا بعد از ظهر سر کار، ما بعد از این اون از بیت المال تامین بکنیم، نمی‌تونیم بگیم تو برای خدا کار بکن، میگه خب زندگیمو چیکار بکنم؟ او وظیفه‌ش برای خدا کار کنه، ما هم باید او رو تأمین بکنیم. ولی خدا به حضرت داوود میگه تو زندگی طوری است که کاری هم بتونی بکنی، یه کاری بکن. حضرت میگه چیکار کنم؟ میگه زره درست کن. در عالم نعمت و نقمت یه ماهیتی دارن، ما اینو متوجه نشیم نتیجهش این میشه، نعمت که میرسه بی خودی خوشحال میشیم، نقمت که میرسه بی خودی ناراحت میشیم، نه اون خوشحالی بچی داره نه این ناراحتی، نتیجهش کفران نعمت موقعی که نعمت دستمونه، از اون ور علیاذ بالله جسارت به محضر خداوند وقتی که نعمت از ما میگیرن. اگر زهد رو درک نکنیم نمیفهمیم اصلا نعمت و نقمت یعنی چی. و چهارم، دنیا برای ما محور میشه. وقتی دنیا محور شد
بدبختی آغاز میشه. کسی که دنیاش همه اوست، همش دنبال دنیاست، یک، وقتی که نعمت میدن دیگه خوشحال نمیشه. چی میشه؟ سرمست میشه. خوشحالی طبیعیه، خدا یه چیزی میده ممکنه در دل انسان یه خوشی بیاد، این سرمست میشه، دیگه گردن کلفتی میکنه. در زمان حکام عباسی المقتدر بالله، حتی المقتدر بالابلیس بود، ولی حالا اسمای خودشون خبثا میذاشتن المقتدر بالله، این یه وزیری داشت به نام میرزا وحید. مقتدر عباسی یه وزیر صدر اعظمی داشت به نام وحید، بهش میگفتن میرزا وحید. این خیلی پیش پادشاه مقرب بود و هم ثروت زیادی داشت، قدرتش هم که قائم مقام و به نوعی صدر اعظم بود. در کنار اینها خیلی هم فرزند داشت، خیلی آدم متکبری بود و خیلی سرمست، در حدی که مثلا قرآن که میخوندن یه متلکی به آیات قرآن میده، این آیه یعنی چی؟ مثلا خدا خواسته چی بگه؟ یک روزی جلسه ای بود، تو این جلسه علما و فضلای اون عصرم بودن. این متکبر مغرور برگشت گفتش که خدا تو، مثلا خطاب به علما با یه حالت استهزایی، خدا تو قرآن گفته که لا رتب ولا یابس الا مثلا فی کتاب، همه ترخوش تو کتاب هست، مثلا مبینم هست، آشکارم هست، ولی من نگاه میکنم من وحید با این جایگاه و عظمت تو قرآن نیستم، چجوری تو قرآن هر تر و خشکی اومده، من میرزا وحید در حد تر و خشک نیستم؟ اینه که پرون در تاریخ اومده که یه طلبه فقیری در صف نعال، صف نعال، نعال همین نعله، کفش رو میگه، صف نعال یعنی اون نزدیکی دم در کنار کفشا، یه طلبه فقیری کنار کفشا نشسته بود، احساس کرد یک کسی جواب این بیادب رو باید بده. برگشت گفتش که جناب میرزا وحید، ذکر شما در قرآن اومده، بخونم براتون؟ گفتش که بله، کجا اومده؟ ندیدم من. طلبه گفتش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذرنی و من خلقت وحیدا، منو با اون کسی که تنها او رو آفریدم تنها بذار. قشنگ تهدید از اولش، زرنی، پیغمبر منو تنها بذار، با من خلقت و وحیدا، با اون کسی که او رو تنها خلق کردم. تنها خلق کردم یعنی در این خلقت کسی با من شریک نبوده، یک، دو، موقع که او رو خلق کردم تنها بوده در رحم مادر، بعد هم تنها مشهور خواهد شد. گفت ببینین اسم شما در قرآن اومده. و جعلت له مالا ممدودا، و خیلی براش مال قرار دادیم. و بنین شهودا، کلی هم فرزند و بچه در خدمتش هستن. و محط له تمهیدا، خیلی مقدمات رو براش فراهم کردیم و اسباب و وسایل عالم براش فراهمه. ثم یطمع ان ازید، ولی این آقای وحید طمع کرد که بیشتر کنه این نعمت ها رو. کلا، هرگز نمیذاریم بیشتر بشه. انه کان لآیاتنا عنیدا، این نسبت به آیات ما دشمنه. سأرهقه سعودا، اینو توی سربالایی سختی میندازیم. و انه فکر و قدر، اون وقت فکر میکنه و محاسبه میکنه. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد، بمیره چه جور محاسبه و تقدیری میکنه. ثم قتل کیف قدر، باز مرگ بر او باد، چطور محاسبه و تقدیر میکنه. ثم نظره، بعدش نگاه کرد. ثم عبسه، چهره عبوس کرد. ثم بصره، چهرهشو در هم کشید. ثم ادبره، پشت کرد. و استکبره، و کبر ورزید. فقال ان هذا الا سحر یؤثر. جریان این بود که در زمان پیامبر عزیزمون قرآن رو بردن پیش ادیب ترین ادیب مکه، گفتن اینو نگاه کن ببین واقعا این آیاتی که نازل شده اینا قول بشر یا نه. این نگاه کرد دید اینا قول بشر نیست، ولی که پیغمبر رو تایید بکنه کاسکوزش به هم میریزه. این کارا رو کرد، بعد اینو گفت، یعنی همون آیه رو این طلبه تطبیق داد به این متکبر. گفتش که فقال ان هاذا الا سحر یؤثر، این جز یک سحر مؤثری نیست. ان هاذا الا قول البشر، این قول بشره، حرف خدا نیست. سأصلیه سقر، ما اینو وارد سقر میکنیم. و ما ادراک ما سقر، تو چه میدونی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر،
کسی رو باقی میذاره، نه رها میکنه، نمیکشم که طرف خلاص بشه. لواحتون للبشر، بشر رو میسوزونه و سیاه میکنه پوست او رو. علیها 19، 19 تا ملک هم نگهبانشن. این میرزا وحید شروع کرد لرزیدن، رنگش زرد شد، تب کرد، 3 روز بعد مرد. خب وقتی نعمت رو درک نکردیم، دنیا شد محور، مال و فرزند و جایگاه بهش دادیم، بی ادب. میگه که قرآن گفته هر تر و خشکی هست، ما کجاییم؟ ما اندازه تر و خشک نیستیم. این پاسخت. اگر انسان نعمت دنیا رو باعث سرمستی خودش بدونه، اینه تهش. این یه روز دست ماست، یه روز دست دیگری. خدا به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه به ما داده، فردا هم از ما میگیره، تموم شده رفت. بابت این به بندگان خدا با گوشه چشم نگاه میکنیم، به کسی سلام نمیکنیم، کسی حرف میزنه بی توجهی میکنیم. همه آنچه در تکبر باید دانست. از اون طرف اگر محور شد دنیا برای انسان، نعمت او رو سرمست میکنه، نقمت و گرفتاری او رو دچار جزع میکنه و کسی که جزع و فزع میکنه، ناله میکنه، اعتراض میکنه، واکنش های عجیب نشون میده. نمونه جناب زبیر. زبیر کیه؟ زبیر پسر عمه پیامبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ماست، یعنی نوه دختری جناب عبدالمطلب. زبیر جز اولین مسلمینه، اولین کسایی که به پیامبر ایمان آوردن یکیشون زبیره. زبیر تنها کسی است که در مورد او این حدیث غیر از امیرالمؤمنین اومده. میگن 2 شمشیر قبار غم رو از چهره پیامبر میبرد، 1 شمشیر امیرالمؤمنین، 2 شمشیر زبیر ابن عوام. وقتی جنگ خندق واقع شد و مدینه رو محاصره کردن، پیامبر نازنینمون فرمودن کی میره یه خبری از اینا بیاره، جاسوسی از این مشرکین بکنه برای منو بیاد. زبیر گفت من میرم. حضرت فرمودن هر کی بره مثل زبیر، مثل بر نسبتش با من مثل حواریون برای عیسی سلام الله علیه. وقتی که سقیفه بنی ساعده شکل گرفت و جریان خلافت منحرف شد، یکی از اون چند نفری که در خانه امیرالمؤمنین موند و با خلیفه اول بیعت نکرد، زبیر بود. وقتی که اومدن به زور امیرالمؤمنین رو ببرن، اونی که رو خلیفه دوم شمشیر کشید در دفاع از امیرالمؤمنین، زبیر بود. در یه نقل تاریخی اومده که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین فرمودن که علی جان، غسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل. اگر محظوری داری نمیتونی غسل و کفن و دفن منو شبانه انجام بدی، من به زبیر بگم. یعنی او مثلا یه خانومی کسی و محارمی رو بیاره. او انقدر زبیر محبوب بود. تهش چی شد زبیر؟ مازال از زبیر رجلن مننا اهل البیت. زبیر جز ما اهل بیت بود، فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله، تا این پسر نحسش عبدالله بزرگ شد، دست پدرش رو گرفت تا طبقه هفتم جهنم برد، تحویل داد، برگشت. زبیر رو چی خراب کرد؟ نفهمیدن نعمت و نقمت. زمان خلفا، خصوصا خلیفه سوم، ثروت زبیر افسانه‌ایه، افسانه‌ایه. امیرالمؤمنین اومد گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه چی مساوی. هر چی زبیر صبر کرد. طلحه رو نمیگم، چون اینکه اسم طلحه رو کنار زبیر میارن، این به نظرم عجیبه. اصلا طلحه با زبیر قابل مقایسه نیستن، اصلا سوابق و طلحه جز افراد عجیب غریب، خیلی پایین تر از زبیر، خیلی خیلی پایین تر از زبیر بوده. هر چی وایساد زبیر، یه کوفه ای، بصره ای، موصلی، مدائنی، امیرالمؤمنین. در حالی که زبیر جز کسایی بود که به شدت برای این که امیرالمؤمنین بپذیرن تلاش کرد، جز اولین بیعت کنندگان بود. هیچی مثلا ما به ازای حضرت هیچی نداد. وقتی نگاهش به دنیا این بود که اگه دنیا به من ندن فلان، این شد که زبیری که حضرت میگن از ما بود، تو جنگ جمل در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. حضرت او رو خواستن، بهش گفتن زبیر یادت پیامبر یه روزی با هم نشسته بودین، گفتن زبیر یه روزی تو جلوی علی میایسی، تو گفتی معاذ الله، امروز اون روزه. گریه کرد رفت. وقتی رفت، عبدالله بن زبیر پسرش دیدش، گفتش که چی شد؟ گفت با علی نمیجنگم. گفت عجب، رفتی برق شمشیرشو دیدی ترسیدی؟ آره. زبیر برگشت یک نفری زد وسط سپاه امیرالمؤمنین، شکاف رفت جلو، برگشت گفت زبیر از کسی نمیترسه. گفت پس چرا نمیجنگی؟ گفت قسم خوردم نجنگم. گفت تو قسم تو بشکن، کفارش یه قربانی چیزه، من قربانی میکنم. یعنی دست اینو گرفته ببره جهنم. زبیر گفت نه. یه گوشه رفت گرفت خوابید. یه کسی رفت تو همون حالت خواب زد زبیر رو کشت. امیرالمؤمنین وقتی بالا سر زبیر اومدن انقدر گریه کردن، یادشون بود دو نفری چقدر برای پیغمبر اینا رشادت کرده بودن. بعد فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول دوتایشون جهنم میشدن، چون اونی هم که اینو کشت این نمیجنگید که برای غنیمت اومد اینو کشت. اگر نفهمیم نعمت دادن یعنی چی و نعمت ندادن یعنی چی، تش ایناست. این دنیا میگذره برای هممون، به هر کدوم از کسایی که اینجا سر و صورت چون سفیده، من بگم روز اول دبستانتون رو تعریف کنین، بعد از اینکه تعریف میکنن میگن انگار همین دیروز بود، انگار همین دیروز 6 سالمون بود، الان 46 و 56 و 66 و 76. به خودمون میایم، ندا برآمد و خواجه مرد، تمام میشه. اینقدر جدی گرفتن دنیا. خب عرضم رو جمع کنم، آثار زهد چی هست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر نازنین نورانیمون میفرمایند که یا ابا ذر، ای ابا ذر، ما زهد عبد فی الدنیا، بنده ای در دنیا زهد نورزید الا انبت الله الحکمت فی قلبه. یک، بنده ای زهد نورزید مگر اینکه خداوند حکمت رو در قلب او چی؟ انبت الله، رویانید. و انتق بها لسانه. دو، و لسان او لسان حکیمانه شد. و یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها، و عیوب و مشکلات و گرفتاری های دنیا و دوا و درمان و داع و درد و خدا بهش نشون داد. چار، و اخرجه منها سالما الى دار السلام، و او رو از دنیا سالم خارج کرد به سمت دار السلام، یعنی قیامت و آخرت و قبر. زهد 4 تا اثر داره. این چیزی که تو این دو شب و بخشی از عرایض امشب خدمتون عرض کردم، ببینید چی به ما میده. 1، زهد حکمت رو در قلب تثبیت میکنه. آدم زاهد حکیم میشه، خداوند حکمت رو در قلب او مستقر میکنه. جای دیگه داریم خدا حکمت رو همینجوری نمیده ها، مثلا جای دیگه داره من اخلص لله 40 صباحا، هر کس 40 روز خالص بشه، اون وقت جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، اون وقت خدا از قلبش. همینجوری حکمت رو نمیدن، خدا میگه زهد به ورزی حکمت رو خورد خورد بهت میدم، تو حکیم میشی. این حکیم شدن نتیجه چیه؟ آدم به انسان‌های حکیم و عاقل که میرسه، حرف زدنشون، نشستنشون، نگاه کردنشون، همه کما بیش توفیق داشتیم خدمت علما. آدم پیش یه عالم که میره اصلا میشینه احساس میکنه هیچی هم نگه، اصلا هیچی نگه، احساس میکنه انگار یه چیز داره گیر من میاد. اونایی که قوم نماز آیت الله عظما بهشت رحمت الله علیه رفتن، خوب خوب اینی که عرض میکنم درک میکنم. نماز خوب، سه رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشا، دیگه چیز خاصی همون نماز خوندیم. اما آدم وارد اون مسجد فاطمه و زهرا سلام الله علیها که میشد، احساس میکرد یه خبری اینجاست. یعنی بنده غرق گناه هم میفهمیدم، چه به شما عزیزان که الحمدلله مزینید به تقوا و اخلاق. نماز رو میخوندن، آدم اصلا پای بیرون اومدن از اونجا رو نداشت. حالا یه نمازی خوندیم دیگه، باش. ایشون می اومدن مثلا وای می سادن افراد مثلا تو راه، همین سلام میکردن، ایشون سلام علیکم. آدم احساس میکرد خدایا چرا اینجوریه، چرا آدم پیش این آدم نشسته اینقدر حال خوبی داره، با او یه جاست چرا اینقدر حالش خوبه، مثلا دنیا رو راه. پیرمرد یه پارچه سفیدی میبنده کمر، میاد چیکار میکنه؟ مثلا سوال رسانه‌ایه که مردم کاری روز تشییع او کردن که قمیان میگفتن بعد از رحلت آیت الله بروجردی ما چنین چیزی ندیده بودیم. حکمت،
حکیم میشه. بعد این حکیم فقط این نیست، ابعاد پیدا میکنه. در قرن سوم یه حکیم عارفی که صوفی مسلک هم بوده یکم، به نام ابراهیم اتروش با تا، این با یه فرد دیگری به نام معروف کرخی که اونم عارف قرن سومه، اینا کنار دجله نشسته بودن با چند نفر دیگه. یه قایقی اومد رد شد، چند تا جوان تو این قایق نشسته بودن، اینا آواز میخوندن و مشغول موسیقی بودن و همزمان هم شرب خمر میکردن، خیلی هم سرصدا میکردن. دو برخی از اینا که نشسته بودن، این ابراهیم اتروش این جریان رو نقل میکنه از معروف کرخی، اینا که نشسته بودن کنار این دوتا عارف، خصوصا معروف کرخی، رو کردن به جناب معروف کرخی، گفتن ببینین هم صدای آوازخوانیشون بلنده، هم اهل غنان، هم شما یه نفرینی بکنید که اینها ببینن در دنیا نتیجه گناهکاری و ذنب چیه. ایشون گفت باشه، دستاشو بلند کرد، اینا هم منتظر که این بالاخره عارف واسه نفرین بکنه، همشون سقط شن انشالله. دستا رو آورد بالا، گفت خدایا در دنیا اینها رو شاد کردی، در آخرت هم اینا رو شاد بفرما. من نگاهی کردم، گفتم ما گفتیم شما نفرین کنی، این چه نفرینی بود که در آخرت هم شاد بشن؟ ما میگیم شادی اینجاشون هم خراب کن، شما میگی آخرت هم شاد شن. معروف کرخی گفتش که من از خدا خواستم که اینا رو تو آخرت شاد بکنه، و اینا وقتی تو آخرت شاد میشن که از کارشون در دنیا توبه کنم. من با این دعا به جای نفرین خواستم که چی بشن؟ اینا آگاه بشن، توبه بکنن، الان شادن شادی ظاهری، توبه بکنن در آخرت هم شاد بشن. میشه؟ میشه ما کسایی رو میبینیم که با ما قیافشون متفاوته، نمیتونیم هم هیچی بگیم، چون اگر بگیم ممکنه به ما بی احترامی هم بکنن. سرم رو بندازیم پایین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماء. میشه؟ برای چی داری میخونی؟ برای که خدا نور هدایتش رو به قلب این بنده خودشم بندازه. قیافش رو نمیبینین؟ چرا دیگه؟ چون قیافش رو دیدم دارم میخونم. نفرین نکنیم که الهی یک آسیبی ببینه، چه فایده؟ کتاب مسئله حجاب در جمهوری اسلامی رو که نوشتم سال 91، رفتیم نماز جمعه با یکی از دوستان، از نماز اومدیم بیرون، کتاب رو داده بودم که دیگه بره برای چاپ، مثلا این کارهای حروف چینی نشون بلد نیستم دیگه، تحویل داده بودم یه کاری انجام بدیم بره برای چاپ. از نماز اومدیم بیرون با یکی از رفقا بودیم، گفت من تشنه‌ام برم یه آب بخورم. گفتم برو بخور، همینجا واستادم ایستادم. یه خانومی از اون کوچه اومد بیرون، خب خیلی متفاوت بود پوششش، یا آقای مثلا حسینی هم. از نماز اومد بیرون، همین زیرانداز دستش بود، تا اینو دید گفت الهی با همون لباسا ببرن جهنم عذابت کنن. برگشتم گفتم که الان نهی از منکر کردین؟ خانم ایستاد، یه دختر خانمی بود ایستاد. گفتم اینجوری که گفتین الان درست شد؟ ایشون گفت نمیبینی قیافش؟ گفتم چرا میبینم، ولی الان اینجوری گفتید اثرش چی بود؟ گفت اینا، خب اگه قراره اتفاقی هم بیفته که اینجوری نباید بگین، با اینجوری گفت. اونم وایساده بود گوش میکرد. گفتم با این گفتن شما هیچ اتفاقی نیفتاد جز این که او در اشتباه خودش تثبیت شد و افتاد رو دنده لجبازی. این دوستمون اومد و بسار کرد چی شد و اینا، گفتم چی بحثی شد. اومدیم بهش گفتم، تو این ایام، همون ایام بود که آقا رفته بودن سفر خراسان شمالی و بجنورد. اون موقعی که خراسان ها یکی بود، یعنی شمالی و رضوی و جنوبی یه خراسان بود، معروف بود تو استان خراسان به بجنورد میگفتن پاریس کوچولو. خب تو شهرهای استان خراسان مثلا متفاوت بود بقیه شهرها، حالا برخی از افرادش. بعد به دوستمون گفتم که تو ذهنم این بود که آقا رفتن بجنورد، اخبار رو تعقیب میکردم ببینم واکنش مردم چیه، و میدیدم چقدر افرادی که ظاهرشون چه آقایون چه خانوم با ما متفاوته، استقبال اومدن، کف دست نوشن، جانم فدای رهبر، پرچم ایران رو صورتشون کشیدن. اینو این روزها داشتم تعقیب میکردم و اینها. بعد اومدیم و بعد از ظهر بود، شب بود، دیدم که آقا در جمع روحانیون بجنورد صحبت کردن، بعد فرمودن تو این استقبال‌هایی که میشه، مردمی که میان، خانم‌هایی رو می‌بینیم که شما تو عرف به اونها میگید مثلا بد حجاب یا بی حجاب. خانم اومده دلش با این جبهه است، اشکش هم جاریه، حقه که او رو برونیم، درسته که او رو برونیم. بله او یه نقصی داره، نقص او ظاهره، مگه من نقص ندارم؟ ولی نقص من باطنه، خدا نقص منو پوشونده، نقص او آشکاره. و اون شعر رو خوندن که ای شیخ هر آنچه گفتی هستم، اما تو هر آنچه مینمایی هستی. هر چی در مورد من گفتین آره همش درست بود، اما شما همین چیزی که نشون میدی در باطنت همینی واقعا؟ همین چیزی که گفتی اما خودت صدق میکنه؟ اگر انسان حکیم شد، بدخواه کسی نمیشه. نهی از منکر منشأش دوست داشتنه. من چون شما رو دوست دارم به شما تذکر میدم، ولی شما رو دوست داشتم که خب هر اتفاقی برات افتاد افتاد. بعد انسان کسی رو دوست داشته باشه نفرین میکنه او رو، با او زشت صحبت میکنه، بی احترامی میکنه، بعد هی شقاق شقاق شقاق، بعد میگیم که اینا میخواد برطرف بشه. خب این رفتار اونم با یه جوون و نوجوون که غرور داره. دومین اثر زهد اینه که زبان انسان به حکمت گویا میشه. قلب حکیم میشه، زبان گویا میشه به حکمت. در زمان حیات مرحوم آیت الله عظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، اطرافیان به خاطر کسالتی که ایشون داشتند و یه مقداری مثلا بدنشون درد میکرد و پادرد داشتن، گفتن برین سمت محلات، اونجا یه آب گرمی هست، شما مثلا چند روزی اونجا باشین، این درد پاتون مثلا به خاطر آب گرم و اینا یه مقدار مثلا بهبود پیدا بکنه، کمتر بشه و اینها. این کسی که نقل میکنه میگه با آیت الله بروجردی رفتیم و اونجا فقرای منطقه خبر داشتن که آیت الله بروجردی اینجا و مثلا اومدن، اینا اومدن برای زیارت ایشون و بالاخره عرض ارادت و اینها. آیت الله بروجردی گفتن حالا که اومدن مردم چند تا گوسفند بگیرید ذبح کنید تقسیم کنید، بالاخره بندگان خدا دست خالی نرن. ایشون میگه ما چند تا گوسفند گرفتیم و اینا رو ذبح کردیم و به همه دادیم، خیلی هم خوشحال شدن فقرا. یه مقدار کمی مون، سه تا سیخ کباب درست کردیم که زور خدا آیت الله بروجردی مثلا یه کبابی بخوره. اینا رو آوردیم گذاشتیم سر سفره، ایشون نون بود و ماست و خیار، با هم نون با ماست دارم خیار مثلا تیکی کردن خوردن. گفتیم آقا کباب چرا نمیخورین؟ فرمودن که نمیخورم من. گفتیم آقا ما گوسفندا رو گرفتیم، گوششو بین فقرا تقسیم کردیم، این یه ذره سهم شما، چند تا گوسفند بوده به همه بیشتر دادیم، برای شما یه ذره همین کباب کردیم. فرمودن من از کبابی که بوش به مشام فقرا رسیده باشه نمیخورم. بهشون گوش دادیم اما بوی کباب به مشامشون رسیده، خوب نی. بعد تو آپارتمان میام طبقه اول کباب درست میکنم، 6 طبقه میره بالا. بعد میگیم چرا زندگی همون یه جوریه، اصلا مثل قدیم نیم. من میگم هرچی قدیمی ها میگفتن، هر کار قدیمی ها میکنن درست بود، اما قدیمی ها خیلی حساب کتابشون از امثال من بیشتر و بهتر. این بو الان پیچیده، این همسایه اون همسایه، طبقات بالا بچه کوچولویی دارن، پیرمردی شاید اون الان مثلا نمیتونن گوش بگیرن کباب، چرا اونجوری درست میکنی که بوش تا چند طبقه بره بالا؟ بی ملاحظگی. سومین اثر زهد اینه که انسان عیوب دنیا رو میفهمه و اونا رو درمان میکنه. اگر دنیا رو بشناسیم گیرش نمیفتیم. معمولا آدمای گیر دنیا میفتن که دنیا رو نمیشناسن. مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، شیخ الفقهاء والمجتهدین، صاحب کتاب رسائل و مکاسب، ایشون در زمان جوانیش یه سفری میاد در تهران، حجره یکی از طلاب ساکن میشه. حالا این داستان اینجور دیگه هم گفتن، میگن با برادرشون که از دوستاشون اومدن، حالا اون محله بحث من نیست، میان و در یه حجره ساکن میشن. یه روز این طلبه میگه که مثلا من برم یه نونی چیزی بگیرم، از شیخ انصاری یه مثلا پولی میگیره، مثلا یه شای یه قرون، حالا نمیدونم اون وقت چقدر بوده، پولو میگیره بره نون بخره. میره میاد، بعد شیخ انصاری میگه مثلا یه نون گرفته، مثلا این یه نون باشه، گوشش یه تیکه حلوا هم گذاشته. شیخ میگه پولی که دادیم در حد نون بود، حلوا رو از کجا گرفتیم؟ میگه که پول قرض کردم، با اون پول قرضی حلوا هم گرفتم. شیخ انصاری اصلا این نون میخوره و این سفر تموم میشه و اینا میرند و خب میگه بخورین از این تیکش. میگه من مطمئن نیستم که زنده بمونم و بتونم این قرض رو ادا کنم. چرا شکمو میگیرم؟ چرا قرض بکنم و بعد ندونم الان خوردیم و دنیا رفتیم، اون قرض گردنم نه. سالها میگذره، شیخ انصاری میشه شیخ انصاری، شاگرد خاص مرحوم صاحب جواهر و زعیم عالم تشیع. همین طلبه بلند میشه میره نجف. میره نجف پیش شیخ انصاری، میگه ما با هم رفیق بودیم، هم کلاس بودیم، هم حجره بودیم فلان، چجور شد تو اینقدر مقامات پیدا کردی فلان؟ شیخ انصاری میگه اون روزی که اومدم تو حجره و پول دادیم رفتین نون گرفتی و اینا، من حتی از اون جایی که این حلوا رو گذاشته بودی، این چربیش اومده بود بقیه نونو چرب کرده بود، از اونم نخوردم، فقط تیکه خشک نونو خوردم که مبادا چربی حلوایی که پولش قرضیه وارد بدن من شه. حالا فهمیدی من چرا شیخ انصاری شدم؟ حالا ایشون با این ادبیات نگفته ها، مثلا گفت باید مراقبت کرد. انسان دنیا رو بشناسه چنگ میندازه این پول الان کجاست؟ آقا همه میخورن دیگه، چشم دلم روشن دیگه، این پولو برای چی گرفتی؟ خودش با رضایت داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فردی به نام ابن لیتیه رو فرستادن برو زکات جمع کن. رفت زکات جمع کنه، برگشت و این مال زکات آورد توی کیسه ای گذاشت شده پیغمبر، گفت یا رسول الله این مال زکات. یه کیسه کوچولو هم کنارش. حضرت فهمیدن اون چیه؟ گفتم مردم زکات جمع می‌کردن، یه هدیه هم به خودم دادم و اینا. پیامبر رحمت رفتن رو منبر. فهمیدن بعضی رو می‌فرستن برن زکات جمع بکنن، میان یه کیسه اضافی همراهشونه، میگن اینو مردم هدیه دادن، به خاطر بابات دادن. چرا تا دیروز بهت نمی‌دادن؟ آبروشو بردن رو منبر. عزیز من، برادر من، خواهر من، این هدیه رو برای چی برات آوردن ها؟ من قبل از اینکه در این جایگاه قرار بگیرم هم اسمم غلامی بود دیگه، نه ایشون هدیه داد، نه ایشون داد، نه ایشون داد. چرا تا این جایگاه قرار گرفتم؟ تابلو فرش میاره، گل نمیدونم چیچیک میاره، اون یکی نمیدونم شکلات خاصه، نمیدونم قهوه تلخ برای چی میارن؟ ابروان پیوند شده؟ نمیفهمم من. بعد اینا رو میگیرم میخورم. ببین چجوری شدم اخیرا؟ بیا من بهت بگم چجوری شد. من نمیگم هدیه نگیرید، من میگم مؤمن باید بفهمه برای چی دارن ما رو تحویل میگیرن، چرا الان تحویل میگیرن، چرا اینجور سلام علیک داره. این که یه چیزی میده فردا یه چیزی طلب میکنه. یه جوری تعاملاتتو تنظیم کن که نه چیزی بگیری که بعد مجبور نشی چیزی بدی. بنده خودت باش، آقای خودت، بنده خدا باش، منظورم تو دنیاست، آقای خودت، نوکر خودت. خب مالو همینجوری میگیریم بعد توش میمونیم. طرف یه چیزی داده تماس میگیره که یه وقتی الان یادم اومد سال 75 بود یا 6، یه بنده خدای اومد تهران، ما دانشجو بودیم سال سوم، یه کارش جای گیر کرده بود، به من گفت کارم گیر کرده. ما یه دوستی داشتیم، به این گفتم ببین من اصلا اهل این که به کسی زنگ بزنم، اصلا اهل این چیزا نیستم، تلفن کسی رو اصلا کار ندارم. این مؤمن از شهرستان اومده میگه کارش گیره، اگه واقعا قانونن کارش گیره و شما میتونی انجام بدی، این جا مکانی تو تهران نداره، بازم بررسی کن چیزی بررسی کن ببینی درخواستی که این داره برسه. اصلا فکر نکن من معرفی کردم به عنوان یه بنده خدا، فکر کن تو خیابان بهت مراجعه کردم. این رفت و کارش انجام شد. مدتی گذشت و تابستون شد. خب دانشگاه تعطیل بود، ما رفتیم مشهد مثلا طبق معمول پیش خانواده. یه شبی نایب الوزیره بودم حرم، اومدم ساعت مثلا یه رو به 12 شب بود. مادرم فرمودن که مثلا یه بنده خدایی 3 بار 4 بار زنگ زد، اون شماره منو داشت، شماره منزل ما رو داشت، چند بار تماس گرفته و فلان اینا. گفتم 12:30 شب احتمالاً بیاد. اون موقع دیگه 12 شب زنگ زد، سلام علیکم، چطوری، خوبی، سلامتی، خیلی دلم تنگ شده و اینا. معمولا اینجوری نبودیم، یعنی دلم تنگ شده نداشتیم تو ادبیاتم. گفتم سلامت باشی، داغو هستم، جانم در خدمتم. گفت ستاد مبارزه با مواد مخدر تایباد آشنا داری؟ گفتم نه، ولی برای چی سوال میکنی؟ گفت یکی از بچه‌ها رو تایباد گرفتن، ما اینو مثلا رهاش کنم، آزادش کنم. گفتم آشنایی ندارم ولی میپرسم، بالاخره پرسون پرسون. اگه یه بیگناهی رو گرفته باشن خب تلاشی میکنیم، بالاخره مظلوم واقع شده. گفت حالا مثلا بیگناهی بیگناه هم نبوده، واقعا نمیدونستم چی میخواد. گفتم یعنی چی بیگناهی بیگناه هم نبوده؟ گفت حالا یعنی انقدر عرض بکنم اون حجمی که همراش بود اعدام بدون دادگاه، یعنی هم مستقیم گرفتن حکم تیر داشت. بهش گفتم برادر اگر این تلفن پاسخ اون تلفن چند وقت قبله، من به شما عرض کردم یه مؤمنی اومده، من نمیدونم کارش چیه، اگر مر قانونه انجام بده، یه کسی با کلی مواد مخدر. گفت مرد حسابی کاری نکرده بود که به تو زنگ نمیزدن. گفتم چه تصوری از من داشتی که زنگ زدی؟ دنیا اینه، بعد همینجوری میگیره مالو، هدیه رو میگیره، پولو میگیره. باشه الان گرفتی، فردا با جواب بدی. پس یه وقتم خودش داد. خب بنده خدا کارش گیر تو بود که داد، متوجه نمیشه این رشوه اجباریه و پول زوره، ولی با لبخند متوجه نمیشه؟ نمیشه هیچ چی دیگه. چهارمین اثر زهد خروج سالم از دنیاست. عاقبت به خیر میشه آدم زاهد. از امام صادق سلام الله علیه روایت بخونم. قال صادق علیه السلام جعل الخیر کله فی بیت، تمام خیر در یک خانه ای قرار داده شده، کانه و جعل مفتاح زهد فی الدنیا، و کلید اون خونه ای که همه خیرات توشه چیه؟ زهده، بریدن از این دنیا و ظواهر دنیاست. اگر بریدیم یعنی ورودی خانه سعادت به ما داده شده، اگر نه چسبیدیم و رها نکردیم. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که یه گرفتاری پیچیده چند بعدی ما رو در بر خواهد گرفت، چند بعدی که عرض کردم. خب عرضم تمام. شب 23 و کم کم این سفره پربرکت داره جمع میشه، سفره‌ای که سالی 3 پهن میشه و بر اساس آنچه که از بالاخره روایات در میاد و تأکیدات اهل بیت هست، احتمالی که امشب شب قدر باشه از 2 قبل بیشتره و به امشب بیشتر تأکید شده. لذا امام صادق سلام الله علیه به یکی از شیعیان گفتن اگه 21 و 19 هم نتونستی ولی 23 حتما احیا بدار، چون احتمال شب قدر بیشتره. و داریم به یه ساعاتی نزدیک میشیم. تو دل همه ما اینه که خدایا ما رو تا این ساعت آمرزیدی یا نه؟ یعنی ما تو این 2 تونستیم دلتو رو به دست بیاریم، تونستیم عبد خوبی باشیم، تونستیم توبه کنیم، اما بازم نگرانیم امشب چه متاعی رو ببریم در خونه خدا که خیالمون راحت باشه که خدا اون متاع رو میخره. امشب چی میخرن تو این 1-2 که تا سحر باقی مونده و دیگه آخرین لحظاتی که میشه استفاده بکنیم؟ حضرت موسی علی نبی نوالهی و علیه السلام خیلی با خدا صحبت میکردن. یه وقتی حضرت به خداوند عرضه داشت که خدایا میخوام بدونم بدترین بنده تو کیه. خب اول باید این به ذهن بیاد که خدا به اون نگه بدترین بنده کیه دیگه. خداوند گفتش که صبح برو این دروازه شهر، اولین کسایی که خارج میشن از شهر بدترین بندگان من اونان. صبح حضرت موسی علیه السلام کله سحر اومد، دید یه پدر و پسری از شهر خارج شدن. اون اولاً پدر خارج شد، یعنی اون بدترین پدره بود. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرضه داشت خدایا فهمیدم، حالا دوست دارم بهترین بنده تو رو بشناسم، بهترین و خوبترینشون کیاست؟ خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود که شب برو قبل از اینکه دروازه شهر رو ببندن، آخرین فردی که وارد شهر میشه بهترین بنده من اونه. حضرت موسی علیه السلام با کنجکاوی اومد ببینه حالا بهترین بنده خدا کیه. اومد وایستاد و دید همون پدر و پسر اومدن. پسر وارد شد، آخرین نفر پدر وارد شد و بعد دروازه رو بستن. حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا من صبح که اومدم همین آقا بود که شما فرمودی بدترین بندگانه، الان شب میگی این بهترین بندگانه. ندا اومد بله موسی، این صبح بدترین بندگان بود، الان بهترین بندگان منه. حضرت عرضه داشت خدای چطور آخه، چجور ظرف مثلا کمتر از یک روز بدترین بنده شد بهترین بنده؟ خداوند ندا داد که اینا وقتی از شهر خارج شدن، پسر رو کرد به پدرش، گفت پدر از این کوهی که در مقابلمون هست بزرگتر چیه؟ پدرش تأملی کرد، گفت پسرم از این کوه بزرگتر کل این زمینه، کره زمین بزرگتره. گفت خب پدر بزرگتر از زمین چیه؟ از این کره زمین بزرگتر چیه؟ پدرش گفت پسرم بزرگتر از زمین آسمانه، آسمان ها بزرگتر از زمینه. پسر گفت پدرم، حالا اینا رو خدا داره و حضرت موسی علیه السلام میگه، پسر سوال پرسید که پدر جون از آسمون بزرگتر چیه؟ پدر بغض کرد، گفت از آسمون بزرگتر گناه پدرته، گناه من از این آسمون بزرگتره. پسر دید حال پدرش منقلب شده، گفت پدر از گناه شما بزرگتر چیه؟ اشک پدر جاری شد، گفت رحمت و غفران خدا از گناه منم بزرگتره. موسی این بهترین بنده منه، چون رحمت منو از گناه خودش بزرگتر میدونه. اونی که تو این ساعات آخر به درد ما میخوره اینه که بگیم خدایا من خودم رو گناهکارترین بنده تو میدونم. منی که اینجا نشستم از خودم بدتر کسی رو سراغ ندارم، هیچم تواضع و شکست نفسی نمی کنم. تو میدونی و من میدونم که خلوت من چقدر بده و خرابه. این انکسار و این تواضع رو خداوند دوست داره و این مایه رحمت و مغفرت الهیه. شب آخر این محفله و خدا رحمت بکنه گذشتگان و قدیمیای ما رو، میگفتن هر مراسمی برگزار میشه در هر مناسبتی، اگر چند شب و چند روز برگزار میشه، روز آخر همه مراسم ها روزه و توسل باید بره یه جایی به نام در خونه مادر اون حضرت زهرا سلام. دیگه آخرین چیزی که انگار به ذهن همه میرسه اینه که مادرشون رو بیارن. وقد صلى امیر المؤمنین علیه السلام صلاة الظهر، امیر المؤمنین نماز ظهر رو خوندن و اقبل یرید المنزل، حضرت از مسجد خارج شد که بره سمت منزل. از استقبلت هل جواری باکیات حزینات، یه مرتبه چند تا کنیز بدو بدو اومدن به سمت تعمیر المؤمنین، گریه میکنن و خیلی محزونن. فقال لهن مل خبر، حضرت نگاه کرد به اینا گفت چه اتفاقی بود؟ و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور، چرا اینقدر رنگاتون پریده؟ چرا اینقدر مضطربین شماها؟ فقل نیا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا، یا امیر المؤمنین دخترموت فاطمه رو دریاب، اگه میخوای فاطمه رو ببینی سریع بیا. و ما نظنو که ندرکها، فکر نمی کنیم دیگه برسی به فاطمه. این که امیر المؤمنین چجوری اومد بماند چند بار تو رو. امیرالمومنینی که پشت به دشمن نمی کرد هی می نشست. وارد حجره شد امیرالمومنین، دید صدیقه طاهره روی زمین دراز کشیده، علامتی از حیات در اون نیست. ناداها یا زهرا، حضرت گفت زهرا جان فلن تو کلمه، حضرت جواب نداد.
فناداها یا بنت محمد المصطفى فلم تکلمه، گفت ای دختر پیامبر جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکات فی طرفه، هی حضرت زهرا رو با اسامی مختلف صدا کرد، حضرت جواب نداد. یه مرتبه فناداها یا فاطمه کلمینی، امیرالمومنین گفت فاطمه جان با من صحبت کن. فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من علیم. اینجا یه نقل دیگه است که امیرالمومنین داشت صحبت میکرد، یه باری یه قطره اشک از صورتش افتاد رو صورت حضرت زهرا. اون کسی که دا فزده میگه اشک امیرالمومنین افتاد رو صورت فاطمه، حضرت چشمشو باز کرد، چشم حضرت باز شد و نظرت اله، یه نگاهی کرد حضرت زهرا به امیرالمومنین و بکت و بکا، دوتایشون شروع کردن به گریه کردن. هر دوتا برای یه چیز دارن گریه میکنن، همه میدونن بعد فاطمه دیگه امیرالمومنین امیرالمومنین نمیشه. اینجا عشق امیرالمومنین افتاد رو صورت حضرت زهرا، چشاشو باز کرد. سالها بعد امام مجتبی سر امیرالمومنین رو گرفت بغلش، همین که عشق امام مجتبی افتاد رو صورت امیرالمومنین، امیرالمومنین چشاشو باز کرد، گفت حسن جان گریه نکن، اما یه روزی یه خانمی اومد بالا سر یه جنازه ای، هرچی گریه کرد صدایی نیومد، چون اصلا سر نداشت که گریه رو بده.